خداوند جان و خرد، 26 تیر ماه 2583 شاهنشاهی است، 16 جولای 2024 میلادی، روز مهرسپند، ایزد نگهبان سخن، 29 روز از گاه شمار زرتشتی سال 3762. من میترا جشنی هستم و این 14 بخش از فرگرد دوم پادکست چاپار است. پیشتر از مهرسپند گفتم، اما به بهانه نام این روز به نامی نامیرا در تاریخ ایران میپردازم. آذرآباد مهرسپندان، دانشمند و موبد موبدان دوره شاپور دوم. روایت‌های افسانه‌گونه هم با نام او آمیخته شده. گفتند برای اثبات حقانیت دین زرتشت در مقابل مبلغان مسیحی که کنستانتین یکم پادشاه روم به مرزهای ایران فرستاده بود، حاضر شد که 9 من روی گداخته بر سینه وی ریزند، چنین کردند و به دور رنجی نرسید. اما سبب شهرت آذرآباد مهرسپندان پندهایی هست به جامونده از وی به زبان پهلوی به نام اندرزنامه آذرآباد مهرسپندان که جز متون پهلوی در بمبئی به چاپ رسیده و اون نیز به نظم و نثر توسط محمد تقی بهار ترجمه شده. آذرآباد مهرسپندان در سال 350 میلادی در شهر گور یا فیروزآباد امروزی میزیسته. بخش خرده اوستا که شامل سروده های کوتاه است از مجموعه اوستا توسط این موبد موبدان و دانشمند گردآوری شده. نکته قابل توجه درباره درونمایه اندرزنامه مهرسپند این هستش که این اندرزنامه بیشتر از گونه اندرزهای آزمودنی و رفتاری و اخلاقی همگانی هستند و کمتر رنگ و روی دینی دارند. آذرآباد مهرسپندان در اندرزنامه خودش نگاشته که همیشه بکوش که راست کردار و راست گفتار باشی. هیچگاه از نیکوکاری رویگردان مشو و بدان که تنها چیزی که شایسته انسان هست راستی و نیکوکاری است. بدان که گفتار و رفتار و کردار نیکوست که زنده میماند و مهمتر از همه کردار نیکوست. در مملکت چو قررش شیران گذشت و رفت، این اووی سگان شما نیز بگذرد. همیشه روسیاهی به زغال 57 میمونه. بار دیگه فرصتی شد تا بستگان و وابستگان به جمهوری اسلامی از شرق تا غرب به صف بشن تا برای جمهوری بی آبروی 57 ها رأی بخرن و صندوق های انتصاباتش رو پر کنن. برای ما هم البته فرصتی دوباره پدید اومد که باز آب در لانه مورچگان رها کنیم و چند چهره زشت نگهدارنده یا بانی فلاکت مردم رو که به 57 یا وارثان این اندیشه پلید میشناسیم بار دیگه در مقابل دیدگان هوشیار شما به قضاوت بگذاریم. فرخ نگهدار یکی از حاضران پای صندوق‌های رأی جمهوری اسلامی فرخ نگهدار، مشهور به فرخ ملا نگهدار بود.
خب این کلمات شما اون احساسی که من حدس می‌زنم در ذهن آقای خامنه‌ای امشب باید وجود داشته باشه اون رو تعریف می‌کنه. آقای خامنه‌ای انتظاری که از این انتخابات داشت و از ابتدا هم بر اون تاکید داشت این بود که امنیت در جامعه به حد اکثر برسه، ضمن به حد اکثر رسیدن میزان مشارکت. من سخن دیگری وقتی دنبال میکنم حرفای آقای خامنه‌ای رو از کلام اون برداشت نکردم. البته یک نکته دیگر هم بود در صحبتهای او که ما باید روی پای خودمون بایستیم، اقتصاد رو در داخل کشور سامان بدیم و بر اقتصاد مقاومتی هم تکیه داشت. اون دو خواسته اول به نظر من متحقق شده، بنابراین برداشتم این هست که با رضایت به صحنه امروز انتخابات داره نگاه میکنه.
فرخ نگهدار در نوجوانی به سازمان تروریستی چریک‌های فدایی خلق ایران به رهبری بیژن جزنی پیوست و به اقدامات خرابکارانه علیه کشور دست زد. توسط سازمان اطلاعات و امنیت شاهنشاهی ساواک دستگیر شد و به اتهام عضویت در گروه های مسلح چریکی مدتی را در زندان سپری کرد. پس از فتنه 57 و در پی انشعاب در این سازمان تروریستی، رهبری جناح اکثریت را بر عهده گرفت.
همه مردم میخواهند بدانند که در وضع زندگیشون چه تغییری به وجود خواهد آمد. یعنی انقلاب که کردن نتیجه چی میشه؟ آیا مؤسسات امپریالیستی، این کارخونه ها و سایر شرکت ها و بانک های وابسته به امپریالیسم ملی خواهد شد یا نه؟ آیا ارتش خلقی ملی و دموکراتیک خواهد شد یا نه؟
آیا میدونین که شرکت مشهور ساختمانی کیسون در ایران متعلق به خانواده نگهدار هست؟ محمد رضا انصاری رئیس هیئت مدیره شرکت کیسون، کارآفرین و مهندس برتر کشور به انتخاب مجلس جمهوری اسلامی در سال 92 دایی فرخ نگهدار هستش. شرکت کیسون در ونزوئلا 10,000 واحد مسکونی ساخته. طی سالهای 86 تا 90 خورشیدی تعداد 3,456 واحد مسکونی توسط این شرکت در نزدیکی شهر والنسیای ونزوئلا مرکز ایالت کارابوبو احداث شده. این مکان شهرک هوگو چاوز یا شهرک ایرانی ها نام داره. این شرکت 20,000 واحد مسکونی در 7 استان ونزوئلا ساخته که در مجموع دولت این کشور 2 میلیارد دلار به این شرکت پرداخت کرده. سود حاصل حدود 400 میلیون دلار بوده. به راستی اگر آقای نگهدار به جمهوری اسلامی رأی نده، چه کسی قرار رأی بده؟
ببین، این واقعا درست نیست. یعنی شما که دوست جمهوری اسلامی هستین، نصیحت خیرخواهانه بهشون بکنین، بگین بابا دور هم بیاین، این کارا رو نکنین، یه سیاست مشخصی داشته باشین، اینقدر دشمن تراشی نکنین، اینقدر یالانچی پهلوان بازی در نیارین، اینقدر دوی علی گلابی نگیرین. آخه این چه بساطیش؟ به حرف من گوش نمی‌کنن، چون من مخالف شما، ولی حرف شما رو ممکنه گوش
کنن،
ولی ممکنه حرف شما رو گوش کنن، چون میدونه دوستشون دارین. من که دوستشون ندارم.
با انتشار تصویری از خودش هنگام رأی دادن در شبکه ایکس اعلام کرد که به مسعود پزشکیان کاندیدای اصلاح طلبان رأی داده.
کسایی که رفتن رأی دادن، سلام، درود بر شرف نداشتتون، درود بر غیرت نداشتتون.
پیمان عارف اسکویی که در فضای سیاسی او رو با نام و فامیل پیمان عارف میشناسند، از روزنامه نگاران و فعالان دانشجویی است که در فاصله سالهای 1381 خورشیدی تا 92 چندین بار توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. پیمان عارف در سال 88 خورشیدی به شهرت رسید، جایی که عنوان شد اون به دلیل توهین به رئیس جمهور 74 ضربه شلاق خورده. اما دیری نپایید که رسانه‌های اصولگرا با انتشار تصویر حکم داده شده در دادگاه به پیمان عارف اقدام به افشاگری در مورد پرونده او کردند. در حکم وی اومده از بابت اتهاماتش مجموعاً به 1 سال زندان و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده که 50 ضربه اون مربوط به نگهداری مواد مخدر بوده. پیمان عارف در دی ماه 93 برای ادامه تحصیل ایران رو به مقصد ترکیه ترک کرد و در شهر آنکارا مشغول به تحصیل شد. اون ضمن تحصیل در دانشگاه به فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای خودش ادامه می‌داد. در شامگاه 10 دسامبر 2016 پلیس ضد تروریست ترکیه با شکایت سازمان امنیت ترکیه اون رو دستگیر کرد.
شو سالجان اسمی رو اوکوین لطفا.
افندم.
کافی اجازه
بزنیم
شما. سالجان اسمی رو اوکسون açıyorum.
موسا سالجان.
کیم؟
موسا یوجه.
موسا یوجه.
Evet.
موسا یوجه isminde bunu imzalamış. Açıyorum.
Şimdi Interpol'dan gelecekler.
اینترپول.
از فیلم‌های منتشر شده در زمان بازداشت اون مشخص میشه که وی به اتهام طرفداری از گولنیست‌ها بازداشت شده. گولنیست ها پیروان محمد فتح‌الله گولن، سخنران، نویسنده و مدرس علوم اخلاقی و الهیات اهل ترکیه هستند. گولن در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیای آمریکا زندگی میکنه. اون از ایده حجاب برای زنها حمایت میکنه و شاگردان و پیروان خانوم اون غالبا روسری به سرشون میکنن. برخی از منابع دولتی ترکیه به نقل از رجب طیب اردوغان گفتن کودتا علیه دولت در جولای 2016 توسط نیروهای طرفدار فتح الله گولن انجام گرفته. گولن به سبب نفرتش از شیعه از ایران هم متنفره. وی در یک سخنرانی میگه اگر هفت عالم یک جا جمع بشن هرگز به ایران نخواهم رفت. در آخرت اگر راه بهشت از ایران بگذرد من بیپرسم آیا راه دیگری از کنار آن هست؟ اینقدر از این ریاکاران بیزارم. پیمان عارف رو از ترکیه اخراج کردند و مجبور شد به لبنان بره و در اونجا درخواست پناهندگی خودش رو تحویل دفتر سازمان ملل در بیروت داد. دو ماه بعد با درخواست اون برای رفتن به اروپا موافقت شد. این در حالی هستش که برخی فعالان سیاسی سالها منتظر میمونن تا پرونده پناهجویی اونها مورد رسیدگی قرار بگیره. روند گرفتن پناهندگی برای کشور سوم روندی بسیار پیچیده و زمانبر هست و خود نوع پذیرش پیمان عارف در فاصله زمانی کوتاه این پرسش رو برمی‌انگیزه که چه کسانی به پیمان عارف کمک کردند تا به راحتی در کشورهای اروپایی پناهنده بشه و از اونجا به تبلیغ برای سیرک انتخابات جمهوری اسلامی بپردازه. الهه هیکس در بروکسل پایتخت بلژیک در سفارتخانه جمهوری اسلامی حاضر شد و به مسعود پزشکیان رای داد. الهه شریف‌پور هیکس، مشهور به الهه هیکس، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی آمریکایی و از فارغ التحصیلان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال 1982 است. هیکس از سال 67 خورشیدی در آمریکا زندگی کرده و در نیویورک اقامت داره. اون مؤسس و مدیر اجرایی سازمان همیاران برای حقوق بشر هست. خانم هیکس در مأموریت‌های واقعیت‌یابی حقوق بشری به عنوان اولین دیدبان حقوق بشر در ایران 5 بار به ایران سفر کرده. او مأموریت رسمی خودش رو اقدامی از طرف دولت آقای رفسنجانی برای جاده صاف کردن بین دولت رفسنجانی و جوامع بین الملل خونده بود. اون ادعا کرده که نخستین نماینده رسمی بوده که در سال 1996 میلادی در هتل با عباس امیر انتظام ملاقات کرده. در جریان پرونده دستگیری و محاکمه 13 یهودی در شیراز در سال 1377 به نمایندگی از دیدبان حقوق بشر در شیراز حضور داشت و دادگاه را تعقیب می‌کرد. عجیب نیست که جمهوری اسلامی در تمام این سالها به هیچ یک از نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری و گزارشگرهای ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه ورود به ایران رو نداده، ولی برای خانم هیکس فرش قرمز پهن کرده. خانم هیکس آیا از خودشونه؟ الهه هیکس در روز 21 جولای سال 2021 میلادی و در واکنش به اعتراضات در خوزستان به بیابی در حساب توییتری خودش نوشته بود متاسفانه بسیاری از اعضای مسلح سازمان مجاهدین خلق در میان تظاهر کنندگان در خوزستان هستند. این گروه توسط اسرائیل پشتیبانی شده، حمایت مالی و آموزش داده میشن. این ادعای خانم هیکس بهانه‌ای برای دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای توجیه سرکوب مردم خوزستان فراهم کرد. فعال حقوق بشری که پشتیبان و تکیه‌گاه نظام ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی است. والا نوبره.
بعد یک مقدمه ای رو شما از این که چه مدرکی دارید؟ مدرک من 26 سال کار شبانه روزی در این هست و در رابطه با
پرسیدم چه مدرکی دارید که تظاهر کنندگان از اعضای مسلح سازمان مجاهدین خلق هستن و اینکه سازمان مجاهدین خلق از اسرائیل پول گرفته؟
حتما ببینید در یک توییتی که یکی از خبرنگاران معتبر و خبره و با آگاه رادیو آزادی نوشته بود و یک مقاله رو از جروزالم پست، اورشلیم پست چاپ اسرائیل زده بود در رابطه با وضعیت خوزستان با تزیین عکس‌های خانم رجوی و سازمان مجاهدین خلق. یک آدم علافی که به یک زن میگه احساساتی شدی چون داره صحبت میکنه و مورد یک آدم بیشور که میگه به یک زن میگه تو احساساتی شدی، شما به آقای فرحسار با یک زن مرد دیگه نمیگین احساساتی. همین نشون میده نشانه شعور شما را، نشانه فهم شما را که مرتب به کس نماینده رسمی سازمان هیومن رایتس واچ تو نمیدونستی و من میدونستم و تو احساساتی هستی، در اینکه بهش میگین تو جاسوس سازمان دولت جمهوری اسلامی هستی. واقعا واقعا اونایی که دارن مسئله حقوق بشر را کوتوله هایی مثل شما سیاسی میکنن و به صورت یک دلقک و یک شو در میارن، باید ببینن در آستانه بحرانی ترین وضعیت ایران هستیم و دلقک هایی مثل شما فقط صحنه گردان هستن. من این مصاحبه رو به دوازای خودم از لطف آقای رمضان پور گرفتم. اینجوری سرتون رو مثل یک حیوان تکون ندید. من اصلا
نسیم نوروزی هم با افتخار شرکت خودش در سیرک انتخابات جمهوری اسلامی رو آشکار کرد و با تمام توان از مسعود پزشکیان پشتیبانی نمود. دکتر نسیم نوروزی دانش آموخته رشته فلسفه آموزش دانشگاه کنکوردیای کانادا هستش.
حزبی داریم تو کانادا اسمش NDP. حزب NDP چپ ضد مداخله داخل خارجی، طرفدار فلسطین، نمیدونم خیلی پروگرسیو. هفته سوم چهارم جنبش مهسا اومد شروع کرد گفت ما یه نامه نوشتم به دولت لیبرال کانادا و سرزنش که شما به چه حقی هنوز سپاه توی لیست تروریستی نذاشتید. راست گفت آقا تو اصلا تو میدونی چی کار داری میکنی؟ وای چقدر این جنبش خطای ادراکی داره.
نوروزی که یک پای ثابت تمام پشتیبانی‌های مجازی و غیر مجازی از جمهوری اسلامی در آمریکای شمالی به حساب میاد، حتی به دلیل جهت‌گیری‌های سیاسیش مورد شماتت خانواده‌اش هم قرار گرفته. آرمان نوروزی، برادر اون، در حساب اینستاگرامی خودش با انتشار یادداشتی عنوان کرده بود که آرای سیاسی خواهرش هیچ تناسبی با تفکرات خانواده‌اش نداره. او نوشته بود جهت‌گیری‌ها و آرای سیاسی سال‌های اخیر نسیم نوروزی، خواهر کوچک این جانب، به هیچ وجه نه با شکل زیست و انتخاب‌های خانواده ما و نه با آرای فکری ما کوچکترین سنخیتی ندارد و مورد تایید ما نیست. آری، در کنار همه این خائنان دربدر از وطن، یک سری خائن وطنی هم بودند که بار دیگه اثبات کردند گرگ همیشه گرگه. مهدی کروبی، اون شیخ مظلوم محبوس اصلاح طلبها که مدعی بود در انتخابات 88 تقلب شده. صادق زیبا کلام با اون عکس یادگاری کنار حمید نوری آدمکش. فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده که برای دادن رأی خم شد. یاران و همراهان گرامی، تنها درخواست چاپار از شما همرسانی کردن این آوای دگرگون است. مهر ورزیده و این بخش چاپار رو هم با دوستان خودتون همرسانی کنید. ما در تلگرام هم هستیم با آیدی چاپار پادکست. همچنین با تایپ پادکست چاپار به زبان فارسی در پلتفرم‌های گوناگون پادکستی مانند اپل پادکست، اسپاتیفای، کاست باکس و سایر پلتفرم‌ها میتونین که ما رو پیدا بکنین. لطفاً کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین. از مهر شما سپاسگزارم. جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان نیز و همراستان. بدرود.